ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سفیر ایران در عراق سفر فرمانده نیروی قدس سپاه به عراق را تایید کرد. عیسی کلانتری به اتهام توهین به آیت الله خمینی به دادسرا احضار شد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتقادها از مصوبه مجلس درباره برجام را رد کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. سفیر ایران در عراق با تایید سفر نماینده فرمانده نیروی قدس سپاه به آن کشور، هدف از آن را پیگیری برخی پرونده‌های اقتصادی و تقویت روابط امنیتی میان دو کشور عنوان کرد. ایرج مسجدی که روز شنبه با خبرگزاری العالم گفتگو می‌کرد، از ارائه جزئیات بیشتر درباره اهداف سفر اسماعیل قاآنی خودداری کرد. پیشتر سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بازدید فرمانده نیروی قدس سپاه از عراق و دیدارش با مقامات ارشد این کشور عربی را تکذیب کرده بود و آن را گمانه‌زنی رسانه‌ای اعلام کرده بود. سفیر ایران در عراق در بخش دیگری از اظهاراتش دولت ترامپ را به انجام اقدامات تحریک‌آمیز متهم کرده و از پاسخ قاطع جمهوری اسلامی به اقدامات احتمالی واشنگتن خبر داده است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه در بیانیه‌ای در ارتباط با مصوبه مجلس موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از آنچه برپا کردن جنجال و هیاهو و دادن پیام و آدرس غلط به دشمن خواند انتقاد کرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تأکید کرده طرح مجلس پیش از این در نشست شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شده است. این شورا که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، عالی ترین نهاد تصمیم گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه خود افزوده مصوبه مجلس مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند. بر اساس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، دولت ایران موظف شده در صورت اجرا نشدن کامل تعهدات کشورهای 4 به علاوه 1 در قبال ایران، عادی نشدن روابط بانکی و رفع تحریم نفت 2 ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. تصویب این طرح در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان تنش سیاسی بین مقام‌های دولت و مجلس را افزایش داده است. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست پس از تفریم اتهام در دادسرای کارکنان دولت در خصوص توهین به آیت الله خمینی با قرار تأمین آزاد شد. عیسی کلانتری در گفتگویی که به تازگی در شبکه‌های مجازی منتشر شده، روح الله خمینی را فرزند ناخلف آمریکا و پیروزی انقلاب 57 را نیز نتیجه خالی کردن پشت شاه توسط آمریکا خوانده بود. این اظهار نظر با واکنش مسئولان مختلف جمهوری اسلامی مواجه شد و از جمله سایت جماران وابسته به حسن خمینی، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست را به عدم برخورداری از ادب سیاسی و اجتماعی متهم کرد. در پی این انتقادات، عیسی کلانتری در یادداشتی ضمن عذرخواهی از اظهاراتش، انتشار 40 ثانیه از یک مصاحبه 2 ساعته را موجب سوء برداشت از کلیت مطلب خواند. آمار رسمی جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران روز شنبه از 50,000 نفر عبور کرد. وضعیت تهران بهبود یافته، اما حسن روحانی میگوید به لحاظ همه‌گیری پایتخت همچنان در شرایط شکننده قرار دارد. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
بنابر آمار وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه 321 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و آمار کل قربانیان این ویروس به 50,016 نفر رسید. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، بیش از 5,800 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور در وضعیت شدید این بیماری و تحت مراقبت قرار دارند. لازم به توضیح است که آمار روزانه وزارت بهداشت از سوی منابع مستقل مورد تردید جدی قرار دارد و حتی شماری از منابع دولتی، نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر نسبت به صحت آن تردیدهای جدی ابراز کردند و شمار دقیق مبتلایان و جانباختگان را دست کم 3 برابر آمار رسمی می دانند. پس از گذشت 2 هفته از آغاز دور جدید محدودیت‌ها در شهرهای کشور، حسن روحانی روز شنبه در ستاد ملی مقابله با کرونا از کاهش مناطق درگیر با این ویروس خبر داد، اما خواستار پیگیری مردم در رعایت دستورالعمل‌ها شد.
مناطق قرمز ما از حدود 160 منطقه قرمز کاهش پیدا کنه به 64 منطقه قرمز. امروز در گزارش هایی که داده شد دیدیم 7 تا شهرستان وضعیت، حالا باید بگیم فوق قرمز، به هر حال وضعیت قرمز شدید داشتن. این 7 تا شهرستان در حال صعودن و بنابراین باید حتما برای این 7 شهرستان اقدامات فوری و وسیع انجام بگیره برای اینکه ما دچار مشکل نشیم. شرایط تهران نارنجی است، اما ما لب مرز هستیم. همه بررسی ها نشون میده که در شرایط نارنجی تهران همه نیروهای ما باید تلاش بکنن به دقت همه مقررات اجرا بکنن. اگر مقررات به خوبی اجرا نشه، شهری که نارنجی شده ممکنه بعد از یه هفته، بعد از دو هفته، دو مرتبه دچار مشکل بشه، به وضعیت قرمز برگرده.
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، هم روز شنبه درباره منع تردد شبانه و گسترش آن به شهرهایی که در وضعیت نارنجی قرار دارند سخن گفت و هدف آن را کاهش تجمع‌های خانوادگی دانست.
همونجور که میدونید قبلا در شهرهای قرمز این مصوبه بود، اما در شهرهای نارنجی هم منع تردد از 9 شب تا 4 صبح امروز مصوب شد که انجام بشه. یعنی در 278 شهری که نارنجی هم هستن، منع تردد 9 شب تا 4 صبح باید انجام بشه. مهمترین عامل ایجاد بیماری و انتشار بیماری که دور همیهای خانوادگی هست، واقعا دیگه میتونه تا 51% عامل انتشار بیماری باشه. این منع ترددهای شبانه هم که قائل شدیم بیشتر رو همین موضوع تاکید میکنه.
به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، وضعیت استانهای مازندران، گیلان و گلستان در هفته گذشته بدتر شده و شرایط در قزوین و اردبیل هم روند نزولی ندارد و همچنان ناپایدار است.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود. اما شماری از ساکنان بندر امام در استان خوزستان روز شنبه با تجمع مقابل دادگستری این شهر خواستار محاکمه مقصران وقوع آب گرفتگی شدند. همچنین بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، شماری از مردم ناراضی از بی‌توجهی مسئولان وارد ساختمان شهرداری بندر امام شدند.
تصرف شهرداری بندر امام توسط مردم شهر.
در پی بارندگی های شدید در بندر امام و چند شهر دیگر استان خوزستان در روزهای اخیر، بخشهایی از این شهرها دچار آب گرفتگی شده و آب وارد منازل و مغازه ها شده است. این حادثه خسارت های فراوانی در پی داشته است. در همین حال انتقاد های بسیاری متوجه مسئولان استانی و شهرستانی در مورد وعده های تحقق نیافته آنان در مورد رسیدگی به زیرساخت های شهری و سیستم های فاضلاب شده است. وبسایت عصر جنوب فیلمی از اعتراض پنجشنبه شب شماری از مردم بندر امام منتشر کرد. نوشته خبرگزاری مهر، دادستانی بندر امام از برخورد با مقصران و مسببان آبگرفتگی شدید در این شهر خبر داده است. اما علی فروغی، مدیر شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی، به تازگی در یک گفتگوی اینستاگرامی درباره تعطیلی برنامه ورزشی 90 و ادامه حضور عادل فردوسی پور مجری این برنامه گفته است که به رغم محبوبیت و تخصصی که عادل فردوسی پور داشت، اما ادامه این برنامه با عادل فردوسی پور موجب شده بود که کار از مدار خارج شود و به گفته وی این مسئله باعث از هم پاشیدن صدا و سیما میشد. این اظهارات واکنش‌های زیادی را در بین کاربران شبکه اجتماعی به همراه داشته است. در همین زمینه دقایق پیش نظر مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، را جویا شدم.
به طور کلی آقای فروغی با توجه به نسبت خویشاوندی که با غلامعلی حداد داره و نزدیکی که به بیت رهبریه و منصور از بیت، یعنی برای همین منظور و هدف اومد تا بتونه تغییر کامل ایجاد بکنه در ماهیت شبکه 3، که بیشتر یک شبکه ورزش و سرگرمی بود در واقع، ولی خودش گفت که من شبکه 3 رو تبدیل به حسینیه میکنم. به نظر میرسه که در این زمینه موفق بوده و نوع مصاحبه‌هاش، نوع صحبت‌هاش نحویه که اصلا نامفهومه، یعنی مشخصه که هیچ سررشته‌ای در زمینه ورزش نداره و با یک خودباوری اعتماد به نفس اومده و تصمیماتش رو هم داره اجرا میکنه و به موفقیت رسیده در اون چیزی که مد نظر خودش و بیت رهبری بوده.
و اون چیزی که الان مد نظرش بوده در رابطه با مسئله کار از مدار خارج شدن در خصوص عادل فردوسی پور چه است؟ مگر فردوسی پور در برنامه 90 چه شیوه یا روشی داشت که به گفته علی فروغی اگر این روش ادامه پیدا میکرد صدا و سیما به گفته خود علی فروغی باعث از هم پاشیدنش میشد؟
من که خودم به هر حال در زمینه ورزش فعالیت میکنم، ولی صادقانه باید گفت که مگه الان مسئله ورزش و نتایج رقابت‌های ورزشی با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی و مشکلات متعددی که وجود داره چقدر برای مردم مهمه؟ یعنی اگر تلویزیون هم به هر حال مردم نگاه میکنن برای تماشای مسابقات ورزشیه، ولی خود بحث گزارش یا تحلیل رقابت‌های ورزشی در حال حاضر در صدا و سیمایی که در اون مطلقاً آزادی بیان وجود نداره، فقط یک حرف، یک صدا و یک نگرش به صورت ایدئولوژیک ترویج میشه از سازمان صدا و سیما. و درباره تنش فروغی با عادل فردوسی پور، این رو میدونیم که از زمان تلویزیون ثابت پاسال تا امروز در تلویزیون ملی و سازمان صدا و سیما واقعا حمایت خیلی خوبی مردم از عادل کردن. خود ما، همه رسانه‌ها، همه یعنی سمت عادل فردوسی پور ایستادن، ازش حمایت کردن. چنین حمایتی رو هیچ کس در صدا و سیما در گذشته و حال برخوردار نبوده. یعنی در واقع بین عادل فردوسی پور و فروغی کیه که بخواد اصلا حق رو به فروغی بده؟ اصلا حقی نداره، اصلا این پست شایسته اون نیست، مناسب این منصب نیست. ولی خود عادل هم تا این مدت نخواست از خودش دفاع کنه و حتی در سازمان صدا و سیما باقی مونده. یعنی رویه اینجوری میده که صدا و سیما یکی رو میخواسته حذف کنه و حذف کرده، ولی عادل فردوسی پور به هر حال هست در شبکه ورزش، برنامه داره. توی صحبتاش هم فروغی به این موضوع هم اشاره میکنه، یعنی از خودش او دفاع نمیکنه و مسئله دفاع رو به بقیه سپرده.
همین پرسش در واقع همین هست که چرا دفاع نمیکنه.
برای خود منم سواله، یعنی با گذشت بیش از یک سال، چون عادل به هر حال جاهای دیگه هم فعالیت میکنه، حالا ما تو بحث ورزش اگه از صدا و سیما می اومدیم بیرون شغل دیگه ای نداشتیم، کارمون ورزش بود، ولی عادل خب مسئولیت های دیگه و کارهای دیگه هم داره و زندگیش اینطور نیست که وابسته به یه برنامه فوتبال 120 باشه و انقدرم توانمندی و توانایی داره میتونه خارج از صدا و سیما، حالا چه در داخل چه در خارج از کشور کار کنه. ولی چنین، یعنی عملا از نقش آفرینی در صحنه فوتبال ایران بیش از یک سالی که خارج شده، نه اظهار نظری، نه حتی تحلیلی، نقدی، هیچ صحبتی نمی‌کنه،
در شبکه‌های
اجتماعی هم فعالیتی نداره.
اگر بخوای مهدی یه جنبندی بکنی در تو با برنامه 90 که چرا اینقدر بر صورت مخاطب داشت و چه شد که فردی مثل علی فروغی که سابقه مدیریتی اصلا در ورزش هیچ نداشته و تنها سابقه مدیریتیش اونطور که در رسانه‌ها اومده مدیر سازمان بسیج در صدا و سیما بوده، میاد و در یک مقطعی به چالش میخوره و باعث تعطیلی این برنامه میشه، به رغم اینکه خیلی هم در شبکه‌های اجتماعی، در بیرون رسانه‌ها، حتی برخی از نمایندگان مجلس خواستار تعطیل نشدن برنامه ورزشی 90 بودند؟
خود برنامه 90 به نظرم دوران اوجش دهه 80 بود، مخصوصا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد واقعا عملکرد عادل خارق العاده بود. ولی بعد از اون شبکه‌های اجتماعی وقتی که اومدن دیگه خلاصه بازی‌ها، اظهار نظرها، تصاویر گل‌ها و حاشیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی منعکس می‌شد و در سال‌های پایانی برنامه عادل فردوسی پور خب یک گرایشی رو برخی افرادی که نزدیک به این برنامه بودن از روزنامه‌های اصلاح طلب سعی می‌کردن و مثلا مصاحبه کنه با جواد ظریف، از وزیر ورزش انتقاد نکنه، این اصلا مشی عادل نبود، این همیشه وزرای ورزش به لرزه می افتادن در برابر برنامه 90. ولی دیگه عادل با سلطانی فرکاری نداشت، با مهدی تاج خیلی سعی نمی کرد درگیر بشه، یعنی از قضا بار انتقادی برنامه اوف کرده بود. ولی به نظر می رسه که شاید یکی بحث همین سیاسی، یعنی اونا نمیخواستن که این برنامه رو به اردوگاه رقیب واگذار کنن، و از طرفی مسئله شخصی فروغی با خود عادل فردوسی بود، چون الان میبینی برنامه میساقی به شدت جنجالی تره، فقط یعنی زد و خورد نشده تو استودیو، ولی خیلی هم مخاطب نداره به اون معنا.
مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک بود. اما سازمان هواشناسی ایران روز شنبه با صدور هشدار قرمز از افزایش بارش باران و برف در برخی نقاط کشور در روزهای آینده خبر داد. سازمان هواشناسی ضمن پیشبینی بارش باران در سه استان بوشهر، فارس و کرمان در مورد جاری شدن سیلاب و وارد آمدن خسارات به محصولات کشاورزی و لغزندگی جاده‌ها هم هشدار داده است. صدور هشدار قرمز از سوی سازمان هواشناسی که بالاترین سطح هشدار به حساب می آید در حالی است که در روزهای گذشته 8 استان کشور با مشکلات ناشی از جاری شدن سیل مواجه بودند. بیشتر رئیس جمعیت هلال احمر از امدادرسانی به بیش از 50 شهر و روستا در 8 استان کشور خبر داده بود. این بود چند خبر کوتاه و گزارش. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد.